شنوندگان عزیز، با یاد زندانیان سیاسی و با آرزوی آزادی همه زندانیان سیاسی، سلام های گرم ما را بپذیرید. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا، ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 34 و عمودی. برای آمریکا و کانادا، ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 34 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420. آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. شنوندگان عزیز، همون گونه که مطمئنن مطلع هستید، هر رسانه مستقل دید، به خصوص اگر در راستای استقلال آزادی ایران عمل کند، برای تداوم برنامه‌های خویش نیاز به همیاری و همکاری شنوندگان خود دارد. رادیوی ما، رادیوی شما، رادیو آزادگان نیز از این قاعده مستثنا نیست. بنابراین اگر مایل به حفظ این رادیو به عنوان صدایی برای جانبداران استقلال آزادی ایران هستید، احتیاج به کمک‌های مالی شماست. لطف کنین در این رابطه با ما تماس بگیرید. همیانان عزیز، روز اول بهمن 1383 مصادف با دهمین سال درگذشت یکی از نمادهای تاریخ معاصر ایران، مرحوم شاددوام مهندس مهدی بازرگان بود. شاددوام مهندس بازرگان علی‌رغم اینکه هر نظری هر کسی در مورد ایشون داشته باشند، موافق مخالف، بدون شک کسی نمیتواند نقش ایشان را در تاریخ معاصر ایران منکر بشه. من امروز این افتخار رو دارم که در خدمت آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، فرزند شاددوام مهندس مهدی بازرگان باشم. جناب بازرگان، سلام عرض میکنم و سپاسگزارم از قبول دعوتم.
متقابلا بنده هم سلام عرض میکنم. خیلی ممنون، متشکر هستم از این توجه و عنایت شما به مسئله سالگرد مرحوم پدر و از این محبت و حسن نظری که داشتین سپاسگزاری میکنم و آماده هستم اگر سوالاتی داشته باشید تلفن خدمتتون عرض بکنم.
خواهش میکنم. آقای مهندس بازرگان، همونجوری که عرض کردم، میشه مطمئنن مطلع هستیم و طبیعیش که از بعد سیاسی در رابطه با شاددوام بازرگان نظرهای گوناگون باشه. من خودم از اون جوانهای قدیم هستم که در جوانی متأثر از شخصیت و افکار ایشون بودم، و ولی بدون شک همینطور که عرض کردم و یادی هم از عزیزمان یوسفی اشکبری که در زندان‌های رژیم جمهوری اسلامی هستند بکنیم، از این عبارت ایشون در مقدمه کتابی که برای خاطرات شاددوام بازرگان نوشتن استفاده کنند، بدون شک ایشون نمادی از تاریخ معاصر ایران هستند. شما جریان سیاسی در 60-70-80 سال گذشته نمیشه بهش نگاه کرد، به تاریخ ایران و جایی در از مرحوم بازرگان درش ندید. اما جنابعالی یک موقعیت خاصی برخوردار هستین، همینطوری که پیش از آغاز این گفتگو اشاره کردم خدمتتون، هم فرزند ایشون بودین، در دامان اون پدر بزرگ شدین، هم شاگرد ایشون بودین و در مکتب ایشون آموختین و با هم از نظر سیاسی با هم در یک حزب و دسته بودیم، در نهضت آزادی در با ایشون بودیم. من میخواستم خواهش کنم اول در رابطه با پدر صحبت بفرمایید، برای هم میهنانمون، به خصوص شنوندگان جوانمون.
عرض کنم که خب ایشون همینطور که مطلع هستید، در زمینه های مختلف فعالیت داشتن، یعنی شخصیت چند بعدی و ذو وجوه به اصطلاح بودن،
بله
هم از جنبه علمی، یعنی در زمینه مسائل علمی سوابق و فعالیت ها و آثاری داشتن، یه دی عمدتا از این زاویه با شخصیت ایشون آشنایی دارن، هم در زمینه مسائل اداری یعنی شغلی، مسئولیت های عملی که تو جامعه ایران داشتن، و هم از بعد مذهبی به عنوان شخصیت سابقه دار و پرتلاش در زمینه نوگرایی دینی، اسلام در واقع متعلق به دانشگاه، نگرش تازه و جدید به دین، و هم در بعد سیاسی. حالا به طور خلاصه و اجمال بخوام عرض بکنم، در این چهار بود که در واقع هر کدومم برای خودش استقلالی داشته و طبیعتا تلاش ها و فعالیت هایم تو هر زمینه مستقل اینها انجام داده. از نظر فعالیت های علمی همطور که مطلع هستید، ایشون در اولین دوره گروه محصلین اعزامی ایرانی به فرنگ به فرانسه اعزام شدن.
بله.
یعنی در زمان رضا شاه مجلس یه قانونی تصویب کرد که هر سال 100 نفر از کسانی رو که در امتحانات کنکور قبول میشن اینا رو به فرنگ اون دوره، یعنی اروپا در واقع بفرسته. خب حالا دیگه ایرانیا صدها هزار نفر یا چند میلیون نفر خب به خارج آمدن، خیلی زمینه باز و گسترده شده، شاید کمتر توجه بکنن که در یه دوره این مسائل خیلی سخت بود. حتی شاهان قاجار وقتی میخواستن که فرنگ برن، حالا از یا دولت روسیه تزاری وام میگرفتن یا از بانک انگلستان، یعنی حتی یک تیمی از دربار میخواست بره به دولت یک هزینه زیادی رو تحمیل میکرد. در اون دورم تصویب کرد مجلس که هزینه 100 نفر رو در سال بپردازه. ظاهرا تا 3 یا 5 دوره این برنامه انجام شد. مرحوم پدر در اولین سال، یعنی در اولین گروه 100 نفری بعد از اینکه دبیرستان رو تمام کردن، عازم فرانسه شدن. در اونجا در بعد از 2 سال که اون دوره به اصطلاح کالج یا اونچه که تو فرانسه معمول هست دوران لیسه که میگن، ایشون اولین ایرانی بودن که وارد تحصیلات عالی دانشگاهی در فرانسه شدن. البته در سالهای بعدم از اون 100 نفر کسان دیگه هم وارد شدند، ولی ایشون اول نفر بودن در اون اولین گروه که وارد این مرحله شدن که در واقع وزارت معارف اون موقع هم این توفیق رو بخشنامه کرد و یک موفقیتی برای دانشجویان ایرانی تلقی کردند. ایشون 7 سال در فرانسه تا مرحله دکترا رو انجام دادن و بعد به ایران برگشتن و خب در پست های مختلف بودن. در اون موقع ایشون در دانشکده فنی دانشگاه تهران که البته هنوز به محل فعلی نرفته بود، در دبیرستان دارالفنون تشکیل می شد، در اونجا تدریس کردن و بعدن که دانشگاه تهران درست شد، دانشکده فنی درست شد، به اونجا رفتن. 2 نفر هنوز بیشتر استاد نبودند، یعنی اون موقع تازه پایه های تحصیلات عالی تکنیکی تو ایران گذاشته می شد، یکی مهندس عبدالله ریاضی بود، یکی هم ایشون که هر دو در واقع دانشیار شده بودن. خب به حدود شاید 30 سال در اونجا تدریس می کردن، 8 سال ریاست دانشکده فنی رو داشتن و بعدم خب تحقیقات مستقلی در اونجا انجام دادن، شاید حدود 7-8 تا طرح در ایران اختراع رو به ثبت رسوندن، 2-3 تا طرحشون در آلمان به ثبت رسونده شد. شاید بزرگترین آزمایشگاه در واقع ترمودینامیک و در دانشکده فنی بزرگترین در واقع آزمایشگاهی در آسیا میشه گفت اون موقع درست کرده بودن، البته متناسب با اون زمان.
بله.
در هر حال یکی از ابعاد زندگیشون این مسائل علمی بود که تا همون سالهای آخر عمرشون هم حتی ارتباط با اون مدرسه سانترال پاریس که درس خونده بودن داشتن و سعی میکردن up to date خودشون رو نگه دارن. خب دوستان و همکارانی تو این زمینه داشتن که اونها چندان در جریان فعالیت‌های سیاسی یا مذهبی ایشون نبودن، توی همین دنیای علم و تحقیق و دانشگاه با ایشون همکاری میکردن و یک گروه از هموطنان که آشنایی با شخصیت ایشون دارن صرفا تو این زمینه مسائل علمی این ارتباط حاصل شده بود. شاید حدود چندین هزار نفر، خب مهندس که از دانشکده فنی دانشگاه تهران فارغ التحصیل شدن، خب شاگردان ایشون بودن دیگه، تو الکترومکانیک و یا مثلا رشته ساختمان. کتابایی هم تو این زمینه نوشته بودن، مثل کتاب همین ترمودینامیک صنعتی یا کتاب پدیده های جبری و تحقیقاتی که خب حالا بیشتر تو این زمینه است که من زیاد میخوام وقتتون رو تو این جهت بگیرم. این در واقع یک بُعد زندگی و تلاش ایشون بود. بُعد دومش مسئولیت های اجتماعی در ابعاد اداری، از اون جهت میشه صحبت کرد. ایشون وقتی که خب از فرنگ برگشتند، اون موقع اداره ساختمان بانک ملی بزرگترین واحد فنی ایران بود، در اونجا استخدام شدند. خب کارهای سنتی که در خارج آموزش دیده بودند در اونجا پیاده میکردند، تا در زمان شادروان مرحوم دکتر مصدق. خب وقتی که اون تز ملی شدن نفت در مجلس به تصویب رسیده شد، قرار شد که خب کسانی رو بفرستن که بتونن عهده‌دار این کار بشن، یعنی یه گروهی از ایرانی ها که برن حالا درگیر بشن با اون گروه انگلیسی که کنسرسیوم نفت رو در واقع اداره میکرد، اون تشکیلات نفت و شرکت آنگلو ایرانیان، در واقع شرکت نفت انگلیس و ایران، اول اسم انگلیس هم حتی مقدم بود.
بله.
و مرحوم مصدق یک هیئتی رو به عنوان هیئت مختلط نفت تعیین کرد، 4-5 نفری از وزارت دارایی، نمیدونم بعضی از وزارت خونها، و مرحوم پدر رو به سرپرستی این هیئت تعیین کردن و فرستادن به آبادان. البته قبل از مرحوم پدر این پیشنهاد به مرحوم دکتر حسابی شده بود که ایشون معروف به پدر فیزیک ایران بود دیگه. ولی آقای حسابی ظاهرا نپذیرفته بود، من خیلی هم از دلایلش مطلع نیستم، حالا شاید ایشون چون زمین های تئوری رو فقط خونده بود، ایشون خب دکترای فیزیک داشت، شاید انجام یک همچین پروژه بزرگ صنعتی براش مقدور نبود، شاید هم درگیر شدن با امپراتوری بزرگ انگلستان که خب حالا شیر پیر شده ولی اون موقع قدرت بزرگ جهانی بود، یه مقداری دل و جرأتی میخواست که ایشون نپذیرفت. خب باید یک درگیری و جنگی با اونها میشد دیگه، با دربار در افتادن و با اون نظام حاکم بر ایران. ولی خب مرحوم پدر پذیرفتن و روانه آبادان شدند به عنوان مسئول اون هیئت سرپرستی و خب شروع به مذاکرات و نگوشیشن با اون شرکت نفت انگلیس شدن دیگه. خب اون مبارزاتی که بعد از 1-2 سال به نتیجه رسید و منجر به اصطلاح اخراج انگلیس ها از آبادان و تیک اوور کردن اون تأسیسات نفتی جنوب شد که نفت ایران ملی شد، و بعد از اونم از طرف دکتر مصدق به ریاست شرکت ملی نفت ایران انتخاب شدن و خب اون برنامه ها رو جریانات رو میدونین دیگه. این در واقع اولین پست اداری، مأموریت بزرگ اداری ایشون بود که در زمان مرحوم دکتر مصدق انجام شد. ولی خب درست مثل همون اختلافاتی که بعد از انقلاب در ایران افتاد، اون موقع هم خب خیلی ها دلشون میخواست که این موقعیت ها و مسئولیت ها رو داشته باشن، بنابراین پدر بعد از یه مدتی استعفا دادن، یعنی به همون راحتی که در واقع این مأموریت بزرگ رو در مقابله با امپراتوری انگلیس و دستگاه شاه و اینها به هر حال پذیرفته بودن، به همون راحتی هم وقتی دیدن خب دعوای سر پست و مقام و صندلی و مشهور شدن و اینها هست، استفاده دادن و کنار اومدن. از اون به بعد در واقع مسئله طرح لوله‌کشی تهران رو مطرح کردند و اون موقع حالا کان لوله کشی نداشت، همینطور که میدونید مردم از آب جو استفاده میکردن، جوی آب بود که تو آب انبارا میرفت، یا به صورت درشگه از جنوب شهر چاهای آب آب میکشیدن. خب حالا مسائل رو مردم فراموش کردن، یادشون نیست که وضع تهران چگونه بود. در واقع ایشون پایه‌گذار لوله کشی شهر تهران بودن، یک شرکتی به نام لوله کشی آب تهران تأسیس کردن
بله
و شهر تهران رو طبق یه برنامه لوله کشی کردن و دیگه خانه ها صاحب آب لوله کشی پاک و پاکیزه شد، تا مصادف شد با کودتای 28 مرداد سال 32 که خب دولت کودتا ایشون رو دستگیر کردن و مدتی در لشکر دوی زرهی زندانی بودن و بعد از اینم که آزاد شدن در واقع ایشون رو از اون پست کنار گذاشتن. طبیعی بود که توی اون نظام خب اشخاصی رو که همکار دکتر مصدق بودن و با اون سوابق نمیتونستن تحمل بکنن. بعد از اون دیگه پست مهمی در زمان شاه، در زمان قبل از انقلاب، ایشون نداشتن. تا در آستانه انقلاب، خب وقتی قرار میگیریم در حال موقعی که احساس شد که امکان داره که انقلاب به پیروزی برسه، اون چه که مطرح بود اینه که حالا کی میخواد این بار رو به دوش بکشه. طبیعتا یه کسی که ذو وجوه باشه، مورد قبول هم نیروهای ملی باشه و هم مذهبی و هم توده های غیر مثلا سیاسی مردم، کسی دیگه ای به نظر اون رهبر انقلاب و کسانی که خب گرداننده بودند نمی رسید در اون موقع. بنابراین با اینکه کاندیداهای دیگه ای هم وجود داشت، کسانی هم خودشون رفته بودند به پاریس که هماهنگی هایی رو انجام بدن، ولی خب همطور که مطلع هستید این مسئولیت رو به عهده ایشون گذاشتن. البته خود مرحوم پدرم که بعد از اینکه به پاریس رفتن و با آقای خمینی صحبت کردن، بعد از اینکه به تهران رسیدن، گزارشاتی که میدادن به نهضت چندان مثبت و موافقت آمیز نبود. یعنی احساسشون این بود که خیلی همکاری راحتی نمیشه کرد، ولی خب مشورت ها و مذاکراتی که با گروه های سیاسی دیگه، شخصیت های مبارز یا مراجع انجام دادن تو اون مقطع، به نظر می رسید چاره دیگه ای نیست. حالا که انقلاب داره به موفقیت می رسه، بالاخره باید مسئولیت هایی رو پذیرفت. مسئله مملکت و سرنوشت مردم مطرح، جنبه های دیگه اختلاف سلیقه در همکاری ها رو باید کنار گذاشت. اینی که اون مسئولیت دولت موقت رو پذیرفتند، ولی خب اون هم همینطور که مطلع هستید از همون ابتدا بنای ناسازگاری ها گذاشته شد. شورای انقلاب که بیشتر روحانیون در اونجا جمع بودند، اون همکاری های لازم رو نمی کردن، چوب لای چرخ دولت می زاشتن. و خب در اون گزارش های هفتگی که شبهای چهارشنبه مرحوم پدر از طریق تلویزیون به مردم میدادند، دائما بیان میکردند مشکلات و مسائلی که وجود داشت. اصولا روحیه مردم، جوی که حاکم بود بر انقلاب، مجموعه اینها تناسب نداشت با شخصیت ایشون که خب بیشتر میخواستند که به صورت تدریجی به اصطلاح سنگر به سنگر با یک منطق و برنامه ریزی و کار مهندسی جامعه رو به سامان برسونند. اینی که 3-4 بار استفاده دادن که پذیرفته نمیشد تو اون مقاطع اولی انقلاب، تا سرانجام بعد از 9 ماه، یعنی کل عمر دولت موقت همین، خب 9 ماه بود دیگه، استفاده دادن و بعد کنار کشیدن. خب از مجلس کنار کشیدن، ولی از ببخشید نخست وزیری، ولی خب در شورای انقلاب باقی موندن و فکر میکردن که در کادر شورای انقلاب بتونن همچنان انجام وظیفه بکنن. بعدنم که انتخابات مجلس شورای اسلامی آغاز شد، در مجلس اولم با آرای بسیار بالای مردم تهران به نمایندگی از طرف مردم تهران انتخاب شدن و در مجلس خب با اون تندروی ها یا مواردی که معتقد بودن خلاف آرمان های انقلاب هست، خلاف آزادی و عدالت هست، سعی میکردن با اون امکاناتی که هست مبارزه بکنن و مخالفت خودشون رو اعلام بکنن. دیگه بعد از اون مجلس هم که دیگه در دوران بعدش کنار کشیده شدند و دیگه پستی از نظر اداری نداشتند. در واقع این شاخه دوم شاخه مسئولیت‌های اداری، مسئولیت‌های اجتماعی بود که ایشون داشتند. اما از نظر مذهبی که خودتونم مطلع هستین تو اون جریان، خب ایشون بعد از اینکه از فرانسه برگشتند در دانشگاه تهران خب سخنرانی هایی برنامه هایی داشتن اونجا، در واقع یه عده از کسانی رو که تربیت کردن اونها انجمن اسلامی دانشجویان رو در دانشگاه تهران تأسیس کردن.
بله.
خب این دانشجوها بعد از اینکه فارغ التحصیل شدن، حالا اگه مهندس شده بودن، اون گروه انجمن اسلامی مهندسین رو تأسیس کردن، اون عده‌ای که پزشک شده بودن انجمن اسلامی پزشکان رو، یه عده‌ای که معلم بودن انجمن اسلامی معلمین رو، یعنی یواش یواش به موازات در واقع اون اسلامی سنتی، اسلامی که در حوزه های علمیه بود، اسلام در واقع آقایون روحانیون، یه جریان اسلام دیگه‌ای که متعلق به دانشگاه بود، این اسلام هم در ایران در واقع ریشه گرفت، نضج پیدا کرد، اسلامی که متناسب با مقتضیات زمان در واقع عطف به مسائل علمی، به دانش روز شکل گرفته بود، در واقع جریانی که نمایندگی میکنه اسلام در واقع روشنفکر رو، اسلام نوگرا رو، اسلامی که منطبق با مقتضیات زمان و منطق و اندیشه و عقلانیت باشه، در واقع میشه گفت ریشه هاش از اون موقع آغاز شد. اسلامی که خب مرحوم دکتر صحابی ها یا دیگران هم که در دانشگاه بودن حمایت کردن و تا در دوران بعد دکتر شریعتی ها و اینها بهش پیوستن و خب تا به امروز رسیده. خب در این زمینه، تو این بستر، در این راستا شاید نزدیک 200 کتاب و رساله مرحوم پدر نوشتند، صدها یا هزاران سخنرانی و بحث و جلسه و فعالیت های گسترده ای که شاید بخش عمده ای از هموطنان ما آشناییشون با شخصیت ایشون از طریق همین فعالیت های دینی در واقع مترقیانه باشه که امثال ایشون توی دانشگاه داشتن یا در ارتباط با قشر در واقع آگاه، یعنی اسلامی رو که با قرائت و برداشت نوینی همراه بوده باشه.
بله.
البته مرحوم طالقانی هم یا مرحوم استاد شریعتی، استاد محمد تقی شریعتی، پدر دکتر شریعتی، این هم خب در همین راستا بودن و همکاری داشتن، مرحوم زنجانی و کسانی که اصولا از این نگاه به دین بررسی میکردن مسائل. خب بعد از انقلابم شاید یکی از دلایلی که از طرف آقای خمینی ایشون به نخست وزیری برگزیده شدن همین سوابق دینی بود، یعنی تو همون حکم نخست وزیری هم خب ایشون گفته بود دیگه، در واقع یک کسی رو میخواستن که هم سابقه سیاسی داشته باشه و هم علمی تکنیکی که بتونه بار اداره مملکت رو عهده بکشه و هم چون اون تلاش ها و تحرکات آستانه انقلاب عمدتا شکل مذهبی داشت و رهبر انقلاب هم در واقع یکی از روحانیون بود، طبیعتا اقتضا میکرد که یه چهره‌ای که رنگ مذهبی هم داشته باشه برگزیده بشه. بعد از انقلاب هم که ایشون مواجهه با یک سلسله انحرافات و برداشت های غیر منطقی از اسلام شدند، یه مقداری در واقع تمامیت طلبی و قشریگری و ارتجاع و در واقع طبقاتی کردن اسلام و دین و یک سلطه ویژه‌ای برای طبقه قائل شدن، ایشون خوب شروع کردن به ایراد سخنرانی های یا نوشتن کتاب هایی در زمینه همین مسائل، چندین جلد کتاب به نام مثلا بازیابی ارزش ها، مثلا این بود که مثلا ارزش های پایمال شده دو مرتبه باید احیا بکنیم، بازگشت به قرآن یا آفات انقلاب، نمیدونم شاید بیشترین کتابهایی که در عمرشون درباره مسائل معنوی و اخلاقی و دینی نوشتن در همین مدت محدود بعد از انقلاب بود و همش در جهت اصلاح در واقع این بدنگری ها یا تنگ نظری های نسبت به دین بود. خب اینم بود در واقع سوم زندگی ایشون که جنبه مذهبی داشت. همطور که عرض کردم آشنایی هموطنان ما هر کدوم با یکی از این ابعاد بوده. شاید یه بخشی از ملت ما عمدتا آشناییشون در مسیر همین فعالیت های دینی بود با ایشون. اما شاید قسمت چهارم که بیشتر مورد نظر جنابالی باشه اون بعد سیاسی شخصیت ایشون هست که خب این اواخر مورد توجه قرار گرفت. حقیقتش اینه که ایشون از ابتدا چندان علاقه ای به مسائل سیاسی نداشتن. در دوران تحصیل دانشگاهی که مطلقا تو مسائل سیاسی نبودن، خب طبیعی هم بود، زمان رضاشاه بود و کسی نفسی نمیتونست بکشه. ایشون تو فرانسه هم که بودن مقالاتی از اون موقع البته می نوشتن برای ایران می فرستادن. این مقالات رو ما بعضا در کتابخونه های ایران پیدا کردیم تو مدارک مختلف. نامه ها عمدتا صنعتی بود، یعنی تجربیات و دستاوردهایی که در فرانسه داشتن سعی می کردن اینا رو برای ایران بفرستن. با بعضی از نشریات مثل شفق همکاری داشتن، مقالاتی راجع به صنعت می نوشتن. نشون میداد در واقع یه چهره ایست که تمام ایدئالاش در صنعت خلاصه شده و فکر میکنه که برگرده به ایران بتونه این تکنیکی که به دست آورده، علومی رو که تونسته کسب بکنه. خب اون موقع فرانسه مهد علم دنیا بود، حالا دیگه امریکا پیدا شده و شکل دنیا عوض شده، ولی اون موقع بزرگترین مدارس علمی دنیا، بزرگترین دانشگاه ها خب تو فرانسه بود دیگه. به خاطر همین هم بود که از ایران دانشجویان رو به فرانسه میفرستادن. خب ایشون هم در بزرگترین مدرسه صنعتی فرانسه تربیت شده بودن، در اونجا شاگرد اول شده بودن. ایدئالشون این بود که بتونن تمام اون دستاورداری که در دنیای اون روز تاپ بود و خود ایشون هم به وجه اتم و اکمل اونا رو خونده بودن با عشق و علاقه، به ایران بیارن. در واقع آخرین سخنرانی هم که ایشون کردن در فرانسه، در سفارت ایران در فرانسه وقتی می آمدن، دانشجویان ایرانی رو که جمع کرده بودن و یک سخنرانی سفارت خونه برای ایشون ترتیب داده بود، حالا اون موقع فرض کنید 26-27 سالشون بود، سخنرانیشون عنوانش بود سوغات از فرنگ. خطاب به بقیه در واقع می‌خواستن بگم ما چه سوغاتی حالا باید ببریم به مملکتمون. اون سخنرانی رو آدم میخونه میبینه تماما در واقع سوغات علم و تکنیک و به اصطلاح تکنولوژی زمانه است که ما باید به جای تقلید از غرب سر تا پا مثلا غربی شدن، غرب زده شدن، بتونیم شخصیت خودمون رو احیا بکنیم. و همطور که ژاپنی ها در واقع این تکنولوژی رو تونستن بیارن به رنگ خودشون در بیارن، ما بتونیم این صنایع رو منتقل کنیم به ایران. تو ایران هم که ایشون برگشتن، خب مصادف با دوران فعالیت حزب توده توی دانشگاه تهران بود. در واقع دانشگاه بهانه‌ای بود برای فعالیت سیاسی. ایشون تو اون دوران به شدت مخالف بودن با ورود جوانان به سیاست. حتی یه مقاله‌ای هم نوشتن به نام بازی جوانان با سیاست، که معتقد بودن که دلیل نداره دانشجو باید خب درس بخونه، هر کسی باید کار خودش انجام بده. طبیعیه یه آدمی که توی دانشگاه ها تکنیک بوده سر تا پای زندگیش تو علم بوده، همه چی رو منظم و به اصطلاح سر جای خودش میبینه. ولی بعدن که کودتای 28 مرداد سال 32، کودتای شاه به کمک امریکا، سازمان سیای اتفاق افتاد، ایشون خب دیدن که نه، اینطور نیست که هر کسی در جای خودش باشه مملکت آباد بشه. اگر دانشجو که آزاد، این تعلقات به زن و بچه و خونه زندگی کارو نداره، بخواد اونم برکنار باشه، کی دیگه میتونه فریاد بکنه، اعتراض بکنه، تو میدون باشه؟ اینی که میبینیم یک هفته بعد از کودتای 28 مرداد، ایشون با کمک یه دهی از مبارزین سازمانه مقاومت ملی رو تأسیس میکنن. یعنی تحت تأثیر همون سازمان مقاومت ملی فرانسه بودن که علیه آلمانا تأسیس شده بود، در واقع با همون نام در واقع سازمان مقاومت ملی رو تشکیل میدن، که این سازمان سازمان تقریبا نیم زیرزمینی بوده، نیم مخفی بود. در واقع تنها سازمانی بود که از سال 32 تا 39 تو ایران فعالیت میکرد.
بله.
سازمان های دیگه همه خب سرکوب شده بودن، حزب توده متلاشی شده بود، جبهه ملی خب مصدق رو دستگیر کرده بودن، دیگه فعالیتی نداشت. در واقع این سازمان البته از بقایای جبهه ملی هم تشکیل شده بود، بعضی از اونا که هنوز میخواستن فعالیت بکنن به اضافه آقای طالاقانی و نیروهای مثلا مذهبی ملی، اینا
آقای زنجانی و
زنجانی، اینها بله
نهضت مقاومت ملی، بله
نهضت مقاومت ملی، بله اینها خب البته گهگاه مورد حمله و هجوم قرار میگرفتن، بارها دستگیر شدن، به زندانهای افتادن. یعنی این چنین نبود که اینها فقط یک اعلامیه‌ای بنویسن و یک کار به اصطلاح فقط سیاسی بکنن.
بله.
آن سال عرض شود که 40 که مصادف با نخست وزیری دکتر امینی وقتی شد، یه آزادی‌های نسبی در ایران به وجود آمده بود.
درسته.
که به خاطر دارین دولت امریکا یه مقداری به شاه فشار آورد که یه مقداری آزادی‌هایی بده برای اینکه جلوی انقلاب گرفته بشه.
درسته.
و با خب ساپورت امریکایی‌ها خب دولتی روی کار اومد که یه مقداری جو جامعه رو عوض بکنه، آزادی هایی داده بشه، دهقان ها یک موقعیت هایی پیدا کنن، اصلاحات ارضی بشه. این که در زمان دولت امینی آزادی نسبی داده شد، در سایه اون آزادی ها احزابی شکل گرفت، از جمله نهضت آزادی ایران تأسیس شد در سال 40.
بله.
نهضت آزادی هم یه ترکیبی بود از در واقع همون اعضای نهضت مقاومت ملی، بعضی از روحانیون بودن مثل مرحوم زنجانی یا طالاقانی و یه تعدادی از همون نهضت مقاومت ملی. البته این سازمان وقتی که تأسیس شد در بهمن سال 41 همشون دستگیر شدن، آقای طالاقانی، مرحوم پدر، مرحوم دکتر صحابی و بقیه رهبران. اینا مرحوم پدر و طالاقانی هر کدوم به 10 سال زندان محکوم شدن و بقیه هم به زندان‌های مختلف از 6 سال تا 4 سال و غیره. یعنی نهضت آزادی ایران هم در واقع در سال 41 متلاشی شد، یعنی از نظر عملی واقعا در جامعه. اون مسئله انقلاب سفید شاه و ملت مطرح شد و همه نیروهای مخالف جارو شدن دیگه.
بله.
در واقع شاه امینی رو هم کنار زد و خودش رهبری انقلاب، به قول خودشون انقلاب سفید رو به عهده گرفتش دیگه. خب دیگه از اون به بعدم ایشون در زندان بودند تا سال 46 که سال 46 از زندان آزاد شدند. دورانی بود که دیگه امکان فعالیت‌های سیاسی پارلمانی وجود نداشت.
برای سیاسی علنی بس.
در دادگاهشون این مطلب رو گفتند. گفتند که ما آخرین گروهی هستیم که با زبان قانون با شما صحبت کنیم.
بله.
خب مرحوم پدر یا همکارانشون آدمایی بودن که معتقد به یه مبارزه آرام صلح‌آمیز مسالمت جویانه پارلمانی بودند.
بله.
نه سنشون، نه سوابقشون، نه کاراکترشون با کارهای انقلابی جور در نمی آمد. یعنی در واقع مخالفهای متینی بودن اونها، مخالفهای معقولی بودن، این چنان که در کشورهای دیگه هم هست. خب احزابی هم توی امریکا الان هست که به صورت معقول و قانونی با هم مخالفت میکنن.
بله.
گفتن شما با محکوم کردن ما، چون عرض کردم اینا به 10 سال زندان محکوم شدن.
بله.
در واقع شما این مسیر رو میبندین و ما آخرین گروهی هستیم که با شما با این زبان صحبت میکنیم. مطمئن باشین که با خفه کردن ما این مخالفت ها خفه نمیشه، تمام نمیشه. یه ملت رو نمیشه برای همیشه خاموشش کرد.
نمیدون.
از ما کسانی که به وجود خواهند آمد با زبان دیگری با شما سخن خواهند گفت. اتفاقا همینطور هم میشه. ایشون وقتی که در سال 41 محکوم میشن، سال 43 اولین گروه مسلحانه اسلامی به وجود میاد. اون گروه 43 نفر که در کوههای شاباد دستگیر شدن، گروه حزب ملل اسلامی بود اسمش. ناشون هم خب کم بود عمدتاً. حتی در گروه های مارکسیستی حمله به بانک ها از سال 45-46 شروع شد. بانک زدن دیگه یه چیزی بود که هر هفته توی تهران یا شهرستان ها اتفاق می افتاد. یعنی در واقع فعالیت های خشن، فعالیت های به اصطلاح ترور از همون سالهایی که این گروه های پارلمانی احزابی که به صورت مسالمت آمیز مبارزه می کردن و اینا محکوم شدن تو ایران دیگه آغاز شد.
همونجوری که مرحوم پدر هشدار داده بودن به رژیم شاه در دادگاه همونجوری اتفاق افتاد.
بله، بعد به تدریج همینطور که باز میدونید گروه های چپ اینها با هم متشکل شدن، سازمان چریک های فدایی خلق رو
درست
به وجود آوردن که سال 1349 اون جریانات سیاه کل به وجود آمد.
درسته.
گروه های مسلحی در جنگل های شمال کشور به تقلید از اونچه که در لیبی و مثلا بولیوی و اونجاها، ببخشید، کوبا و بولیوی و همین کارهایی که چگوارا و
بله
میکردن،
فرهنگ غالب اون موقع،
فرهنگ اون زمان بود دیگه. یه دم جنگ های چریکی شهری رو که تو امریکای لاتین بود تو ایران آغاز کردن. خب بعدن هم سازمان مجاهدین خلق به وجود آمد که اینا پایگزاران اولیش همون جوانای نهضت آزادی بودن،
بله.
حنیف نژاد و سید محسن و بدیزادگان و رضایی ها و اینا وقتی دیدن رهبرانشون به راحتی محکوم شدن و از صحنه خارج شدن و در سال 1342 هم اون حرکت در واقع مسالمت‌آمیز مردم در روز عاشورا با اون برخورد خونین در واقع جریانات 15 خرداد عرض میکنه
درسته،
برخورد شد، اونام دیگه رفتن رو مطالعات این که تو دنیا خب چگونه برخورد میکنن با این گونه رژیم ها، رفتن در فرض کنید فرانسه یه دشون، یه دی رفتن در بیروت با گروه های فلسطینی، اونها ملاقات هایی کردن، تعلیماتی در اونجا دیدن. یعنی اینا هم دیگه به بن‌بست رسیده بودن که گویا راه دیگه ای برای آزاد شدن وجود نداره جز همون کارهایی که خب فلسطینی ها میکنن یا گروه های فرض کنید تروریستی که تو امریکای لاتین هستش. خب در واقع چه گروه های اسلامی چه گروه های مارکسیستی همه اینها کانالیزه شدن در خط مبارزات مسلحانه،
در مسلحانه به صلاح همچی فرمودین چریکی شهری،
چریکی شهری بله. یعنی بعد از اینکه چریکی جنگل به بن‌بست رسید، جنگ های گسترده چریکی شهری آغاز شد که در واقع از اون سال 50 تا آستانه انقلاب، البته سال 54 و 5 تقریبا فروکش کرد چون ساواک تونست اینا رو مهار بکنه، بکشن، اعدام بکنن. در واقع شعله هاش در طول 4 سال عمدتا مملکت رو گرفته بود، از شهریور 50 صورت گسترده سازمان مجاهدین فعالیتش رو شروع کرد، از قبل از اونم سال 49 سازمان شریک های فدایی خلق بودن که جریان سیاه کل رو آغاز کردن، ولی سال 54 تقریبا متوقف شده بود این فعالیت ها. خب در این دوران مرحوم پدر بعد از آزادیشون خب دیگه نه دانشگاه راه می دادن که درس بدن، نه در صحنه های دیگه اجتماع به صورت فعال، یعنی همه کسانی که کارای مبارزه پارلمانی میکردن تو اون شرایط دیگه ازشون کاری بر نمی آمد.
درست.
آدمایی به اون سن و سال و اون سوابق دانشگاهی هم شناخته شده بودن، چهرهای شناخته شده، اصولا تو کارای چریکی و خونهای امن اونا کاری نمیتونن بکنن و اصلا اعتقادم خب به اون سیستم ها نداشتن، یعنی فکر میکردن که کارای قهرآمیز مسلحانه با ترور و انفجار و اینها قاعدتا عکس‌العمل های مقابل رو هم برمی انگیزه و خب در بلند مدت در نهایت معلوم نیست که حتما به نتیجه ای برسه. در هر حال از نظر فعالیت سیاسی فعالیت گسترده و چندانی در این مدت نداشتنیشون، یعنی برای هیچ کسی در ردیف فکری و سنی ایشون دیگه امکانی نبود، دوران تاریک و سکوت قبرستانی در واقع مملکت ما بود. ولی در آستانه انقلاب، اون دو سال نزدیک به انقلاب که یه مقداری شرایط عوض میشه، در واقع امکانات دیگه پیش میاد، خب ایشون دو مرتبه نهضت آزادی رو فعال کردند، دوستان دو مرتبه دور هم جمع شدند، به موازات اون یک سازمان حقوق بشر تأسیس کردن به واقع کسان دیگه ای که این زمینه و آمادگی داشتن برای دفاع از حقوق زندانیان سیاسی و حقوق بشر در ایران، چون در اون دوران مسئله حقوق بشر یک ساپورت بین المللی پیدا کرده بود. به این راحتی شاه نمیتونست سرکوب بکنه مدافعین حقوق بشر رو، بنابراین خب از این جریان مساعد بین المللی استفاده شد و دفتری در تهران تأسیس کردند و فعالیت هایی تو این زمینه میکردن که البته خب توأم با برخورد ها و درگیری های فراوان بود. به این سادگی اینطور که مطلعین نبود دیگه، حتی پشت خونه ایشون بم گذاشتن، خونه رو منفجر کردن، بخشش رو قصد کشتن و ترور ایشون رو داشتن. سازمانی به نام سازمان زیرزمینی انتقام که همه میدونستن وابسته به ساواک، ولی خب به هر حال این زمینه ها بود که تا به انقلاب رسیدیم. و در هر حال وقتی هم که حرکت مردم در واقع منجر به اون انقلاب شد، برای کسانی که به هر حال اون جنبه های روحانی جامعه رو داشتند، آقای خمینی یا دیگران رهبری رو مثلا در پاریس به عهده گرفته بودن، کاندیدای دیگه‌ای به نظرشون نمی رسید جز ایشون که برای این منظور انتخاب بکنن. خب طبیعی بود که حرکت توده‌ای آغاز شده بود و در تهران و شهرستانان تنها سازمانی که به صورت نامرئی تشکیلات داشت مساجد بودن دیگه، چون همه سازمان ها سرکوب شده بود در ایران.
بله، جای دیگه
که مساجد در واقع پایگاهی بود و نفوذی که روحانیت در بین مردم داشت، آخوندها در اون مقطع زمانی به طور طبیعی داشتن. خب انقلاب رنگ مذهبی به خودش گرفت دیگه، طبیعتا هم تو اون شرایط کسی میتونست بار عملی رو به دوش بکشه که هم آشنایی فنی تکنیکی داشته باشه و هم مورد قبول توده های مردم باشه. درسته که رنگ مذهبی داشت، ولی مذهبی که بعداً غالب شد اون رنگ رو نداشت. مردم تصوری که داشتن از دین در واقع همون آزادی و عدالت و شخصیت و کرامت انسانی بود. طبیعتاً یک پاسخ مساعدی به اون دعوت می دادن، یه اجابت مثبتی می کردن. اتفاقاً کسانی هم بودن که داوطلب بودن از بعضی نیروهای ملی مثل آقای سنجابی، اینا رفتن حتی نوفل و شاتو پاریس که موافقت آقای خمینی رو هم جلب بکنن که این مسئولیت رو بپذیرن. ولی خب آقای مطهری که مشاور آقای خمینی بود، ایشون گفته بود که جز فلانی کسی دیگه‌ای برای این مأموریت مناسب نیست که در واقع هم جنبه مذهبی داشته باشه، هم ملی و هم به حال جنبه های علمی و دانشگاهی و جنبه های بین المللی که یک جامعیتی رو فراهم بکنه.
بله.
اینه که اونها هم آلترناتیو دیگه ای نداشتن و از ایشون خواستن که این مسئولیت رو بپذیره. یه البته مرحوم پدرم ابتدا نپذیرفته بودن همطور که عرض کردم در ابتدای عرایزم، ولی خب با مشورتی که با مجموعه نیروها داشتن به این جمع‌بندی رسیدن که چاره ای نیست، با وجود بعضی از اختلاف سلیقه ها باید بالاخره این بار مسئولیت رو به دوش کشید. و همونطوری که در جریان ملی شدن نفت با وجود دشوار بودن و خطیر بودن درگیر شدن با شرکت نفت انگلیس و ایران و به صلاح دربار و تمام تشکیلاتی که اون دوره بود، رفتن به استقبال پذیرفتن، ولی وقتی بعد دیدن که خب اختلافات و رقابت هایی هست به راحتی استفاده دادن. در جریان انقلاب هم خب در آغاز پذیرفتن، ولی وقتی که دیدن که شورای انقلاب که همه آقایون روحانیون در اونجا جمع بودن آشکنی میکنن و خب همکاری و هماهنگی ندارن و دیگران دندون تیز کردن، طمع کردن به قدرت، به هر حال خیلی راحت کنار کشیدن و به قول آقای هاشمی رفسنجانی که اون موقع گفت دولت موقت نجیبانه کنار رفت، در واقع دیدن که وقتی دعوای دو تا مادر سر بچه است، اون چی که فدا میشه بچه است، باید رفت کنار که دودش تو چشم ملت بره. ایشون استفاده دادن و بعد از 9 ماه کنار
مدید. آیه من شنوندگان عزیز، ما در رابطه با دهم سالگرد درگذشت زنده یاد مهندس مهدی بازرگان در خدمت فرزند ایشون آقای مهندس عبدالعلی بازرگان هستیم در رادیو آزادگان. آقای مهندس، میخواستم خواهش کنم که در این چند دقیقه که وقت دارین یه مقداری از پدر بفرمایید، یعنی من مسائل سیاسی و اینا رو به کنار، شخصیت ایشون به عنوان یه پدر، به عنوان یه فرد، اون مسائلی که کمتر راجع بهش صحبت شده، اگر ممکنه از اون دید شادروان بازرگان رو برای ما تعریف کنید.
عرض کردم بله. خب یکی اون بعد علمی بود که در زمینه فعالیت های دانشگاهیشون داشتن، یکی اون بعد مسئولیت های اداری شغلی بود در واقع، یکی اون بعد مذهبی بود، جنبه های اخلاقی دینی فعالیت های در واقع مذهبیشون، و بعد آخرم جنبه های سیاسی. ولی فقط چیزی رو که بشه بهش اضافه کرد اون بعد شخصیتی. به هر حال
بله دقیقا،
هر کسی علاوه بر این مسئولیت ها و نقش های مختلفی که تو زندگیش داره، یک ویژگی هایی هم به هر حال دارن اشخاص دیگه، هر کسی یک خصلتی داره. در مورد ایشون چند تا ویژگی اخلاقی شاید نمود داشت. یکی مسئله صداقت بودش. به قول یکی از دوستان، ایشون بیش از اون چه که سیاست مدار باشه صداقت مدار بود. به یک پرنسیپ هایی، به یک اصولی معتقد بودند و بر اونها پای می فشردند. براشون اون اساس، اون اصول مطرح بود، نه الزاماً اینکه حالا جو زمانه، مد زمانه و خواسته های توده های تحریک شده مردم چی هستش.
و تعهد به اون اصول،
و تعهد به اون اصول.
بله.
اون در هر شرایطی در واقع سخنی که می گفتن ثابت بود، یعنی شاید کمتر پیش آمده که شخصیت های سیاسی بر یک اصلی در تمام عمر پای فشرده باشند، تحت تاثیر تمبوجات زمانه قرار نگرفته باشند. ولی به هر حال ایشون یک اساس و اصولی رو بهش معتقد بودن که تا آخر عمر بهش پایدار موندن، تحت هر شرایطی، چه زندان، چه در قدرت، چه برکنار از قدرت. مسئله دیگه شاید نظم ایشون بود و یکی از دلایل به نظر بنده توفیقشون تو زمینه های مختلف علمی، سیاسی، از کنم مذهبی، فرهنگی، نظم فوق‌العاده‌ای بود، برنامه ریزی خیلی جدی بود که در زندگی داشتن.
بله.
برای هر کاری نظمی، برنامه‌ای داشتن و مثل ساعت در واقع کار میکردن، از وقتشون، از فرصتاشون، از سرمایه عمرشون حد اکثر استفاده رو میکردن. حالا خیلی جزئیاتی میشه بیان کرد که وقت شما رو نمیخوام بگیرم. شاید این موضوع خیلی مهم بود در کنار اون صداقت. و مطلب دیگه، پرهیزشون، دوریشون از معروفیت، از شهرت. خب هیچ تمایلی هم زمان مرحوم دکتر مصدق بعد از اینکه نفت ملی شد، طبیعتا دوران بهره برداری و خوشه چینی رسیده بود، ولی ایشون اون دوران دیگه کنار کشیدن، در مبارزاتش بودن، دوران بعدیش رو کنار کشیدن، سپردند اون امکانات و پستا رو به کسانی که علاقمند بودن که اون موقع حالا فعالیت بکنن. بعد از انقلاب هم همینطور، اون دوران زندان و سختی ها و فشارها بودند، ولی وقتی که دیدن نه، مثل اینکه رقابت سر قدرت هست، اون موقع هم خیلی راحت کنار کشیدن. حالا درسته که بعد از 9 ماه دولت موقت عمرش تمام شد، ولی
بله.
اون موقع 4 بار استعفا داده بودند.
بله.
ولی خب تو اون شرایط نمیپذیرفت آقای خمینی استعفای ایشونو. تازه 9 ماه هم الان، خب ببینید چند سال از انقلاب گذشته و خب 9 ماه چیزی نیستش در کل این مدتی که بوده.
آقای مهندس، اگه میشه یکی دو تا دورین توی وقت چند دقیقه داریم، یکی دو تا خاطره از این، یکی از این پایبندی به اصول و یکی از اون راجع به نظم، اینا درس هاییش که ما باید از ایشون بگیریم، اگر میشه یه خاطره از این بفرمایید. من میخوام این جنبه سیاسی قضیه رو از اون بود جنبه انسانیش بیشتر توجه بکنیم اگر ممکنه.
بله. عرض شود که خب خیلی چیزهای مختلف هست. حالا یکی به نظرم رسید بعد از فوت ایشون در حسینی ارشاد که سالگرد بود، یک پیرمردی سن مثلا حدود 85-6 سال آمد خودش رو معرفی کرد، گفت من هم کلاس ایشون بودم موقعی که بعد از اتمام دبیرستان ایشون در اون کنکور قبول شدن و به فرانسه اعزام شدن، منم با ایشون بودم،
بله.
من هم جزء اون محصلین اعزامی به فرنگ جزء 100 نفر بودم و ایشون یه خاطره ای رو تعریف کرد برای اخوی بنده، یعنی مستقیم خود من نشنیدم، برام این رو نقل میکرد. گفته بود که ما در اون موقع برای رفتن به فرانسه از قفقاز میرفتیم، اون موقع راه ایران به اروپا از طریق جنوب روسیه شوروی بود، در واقع راه های هواپیما از این طرف وجود نداشت. می گفت در عبور از خاک روسیه به خاطر اختلاف قیمت ارز ما میتونستیم تبدیل بکنیم پولمون رو به روبل و یک منافع خیلی زیادی از این طریق به دست میتونستیم بیاریم. می گفت هر کدوم ما اونچه که پول خانواده خودمون یا فامیل داشتیم رفته بودیم گرفته بودیم که بتونیم تبدیل ارز بکنیم و این یه هزینه‌ای برای اقامتمون در فرنگ میشد. شنیده بودیم که اونجا دلالایی هستن که خب تو کشور کمونیستی بود دیگه، برن این کار رو انجام بدن. ایشون میگفت که این خاطره رو خب توجه بفرمایید که بعد از حدود مثلا 65 سال طرف به خاطرش بود. گفت من رفتم پیش ایشون گفتم خب آمتی شما چقدر تونستید مثلا پول جمع بکنید؟ با اسم کوچه گفته آمتی تو مثلا چقدر تونستی؟ ایشون گفت که هیچی. گفت که من تعجب کردم، گفتم مگه نمیدونی که یه همچین منافعی داره؟ گفت چرا میدونم. گفتم پس چرا پولی نتونستی جمع کنی؟ گفت که روسا از این کار راضی نیستند، اونا به ما فقط اجازه عبور از خاکشون رو دادن. گفت من تعجب کردم که حالا روسا میخواد راضی باشن میخواد نباشن، روسا که مسلمون نیستن، حالا یه غیر مسلمون هم میخواد راضی باشه یا نه. ولی میگفت که ایشون از اون موقع تو اون سن جوانی پایبند به یک ارزش هایی بود که حالا برای کار خلاف دیگه مهم نیست که طرف مقابل ما کیه، کار خلاف خلافه، برای کافر آدم میخواد خلاف بکنه یا برای مؤمن، مهم اینه که خود آدم یه کار خلافی رو خلاف قانون نکنه. این نکته ای که اونا راضی نیستن به این کار. حالا نه اینکه یه وقت آدم میگه که ممکنه دستگیر بشه، ممکنه برمون گردونن، دیپورت کنن به ایران، ممکنه جریمه کنن، این ترس از یک تنبیهی است که آدم رو مانع میشه. ولی یه وقت هست که آدم خودش معتقده که طرف مقابل وقتی به یک کاری راضی نیست، اونا فقط به ما حق اجازه عبور از خاکشون رو دادن، این کار رو نکنه. خب این نشون میده که یه نفر از سنین در واقع جوانی خودش وقتی که معتقد باشه که یه پرنسیپ هایی رو باید رعایت بکنه، خب این رو تو زندگیش تأمین میده دیگه. خب موارد مشابه دیگه این زمینه خیلی فراوان تو زندگی خب ما شاهد بودیم که آنچه که براشون مهم بود این که یک ارزش هایی رو وقتی آدم بهش میرسه باید از خودش آغاز بکنه، این مهم هستش. حتی یه خاطره دیگه من به خاطرم میاد که ما در دوران کودکی خانه‌ای که درش مقیم بودیم ایشون تصمیم گرفته بودن بفروشن و یکی از مثلا کسانی که تو محل بود یک یهودی بود، آمد گفت که من میخرم و زبانن با هم تصمیم گرفتن که این خونه رو بفروشن به ایشون. خونم با قیمت اون موقع 43,500 تومن یادمه بود و قرارم با هم گذاشتن که هر کدوم منصرف شدن 5,000 تومن به طرف مقابل بپردازن. ولی شب همسایمون مطلع شد و وقتی شنید آمد خونه گفت آقای مهندس آخر شما چرا با کسی مثلا یهودی هست به اون دادین؟ من برادرم میخواد اینجا بیاد و اینجا در همسایه‌ای خود ما اگر بود خیلی بهتر بود و شما خوب بود به ما این رو میفروختین. ایشون گفتن خب من مطلع نبودم، حالا من یه همچین تعهدی به او کردم که اگر منصرف شدیم 5000 تومن من بهش بدم، اگه شما حاضرید اون رو بدید خب اشکال نداره. گفت من حاضرم 5000 تومن بیشتر بخرم. و این پول از اون گرفتن از همسایه و اون رو خبر کردن، به اون گفتن که بفرمایید اینم 5000 تومن من منصرف شدم. اون هم مثلا یهودی گفتش که ما که محضر نرفتیم، ما که چیزی ننوشتیم. ایشون گفت که حتما باید یه نوشته یه کتبی یا یه مثلا محضر جنبه قانونی آدم مجبور بکنه، ما که این حرف رو زدیم با هم دیگه. من یادم میاد اون شخص گریهش گرفته بود، ولی البته پول رو هم گرفت، 5000 تومن گرفت و ولی خیلی تحت تاثیر هم قرار گرفته بود.
این واقعا چه حسن خطاب جالبی است در این مصاحبت با شما، گفتگوی با شما در مورد اون زنده یاد و اینکه در سیاست چطور میشه اخلاق رو و چقدر لازمه که اخلاق رو و این اصولی که الان به هر فردی بهش باور داره تعهد به
هر از این که اون طرف مثلا حالا کمونیست شوروی هست یا پیرو
دقیقا
دیگه ای هست، مهم اینه که یه ارزش هایی برای آدم احترام پیدا بکنه.
متاسفانه این در میانه به خصوص سیاسیون ما امروز خیلی کمرنگ شده، در حالی که در گذشته اکثر این افراد این عزیزانی که مثل زنده یاد مهندس بازرگان و مهندس مهدی بازرگان به یه نماد تبدیل می شدن، به اعتقاد من همین پایبندی به یک سری اصولی بود که ممکنه من با بعضیش موافق باشم یا نباشم، ولی لااقل این بود که جامعه می تونست در این افراد اون اعتماد رو پیدا بکنه، اون آینده رو درشون ببینه، برای اینکه به همین به اصولی که بهش معتقد بودن پایبند بودن
بله.
مثلا نبات های اخلاقی جامعه می شدن.
بله همینطوره.
آقای مهندس خیلی سپاس گذارم، یادشون
هم شما رو هم شنوندگان
خواهش میکنم، خیلی سپاس گذارم، انشاءالله که یادشون همیشه زنده باشه و روحشون شاد باشه.
خیلی خیلی ممنون، متشکرم مجددا از توجه و عنایت شما و شنوندگانتون.
سپاسگزارم، روزتون بخیر.
روز شما بخیر، خداحافظ.
شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس عبدالعلی بازرگان، فرزند زنده یاد مهندس مهدی بازرگان، شخصیت های بارز تاریخ اخیر ایران توجه می‌فرمودیم در رابطه با دهمین سالروز درگذشت اون بزرگوار. صدای ما را از رادیو آزادگان میشنوید. نشانی ما بر روی ماهواره برای ایران و اروپا ماهواره هاتبرد، فرکانس 11585، سیمبل ریت 27500، FEC 3/4 و عمودی. برای آمریکا و کانادا ماهواره تلستار 5، فرکانس 1252، سیمبل ریت 20000، FEC 3/4 و افقی. شماره تلفن ما 408-481-9400، شماره فکس 408-481-9420، آدرس های سایت اینترنتی ما www.iran57.com و یا www.radioazadegan.com و آدرس ایمیل ما info@iran57.com می باشد. از توجه شما به این گفتگو سپاس گذاریم، براتون روزهای خوشی آرزو داریم، تا لحظاتی دیگر به دنباله برنامه ها توجه بفرمایید.